بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام خدا قوت خدمت عزیزان. جلسه گذشته به خاطر مشکل اینترنت خب مطلب ناقص، البته اکثر مطالب بحث انصراف گفته شد، جمع‌بندی مطلب هم به این شکل بود دیگه، خاطرتون باشه ما اون بحث انصراف میگفتیم که یا به خاطر کثرت وجود بود یا به خاطر کثرت استعمال، که گفتیم بحث کثرت وجود مانع از اطلاق نمیشه، یعنی ما همون اطلاق رو ثابت میدونیم و اینجا باعث نمیشه که اون کثرت وجوده ما از اطلاق دست بکشیم و بریم سمت اون کثرت وجوده. یه بار هم گفتیم که به خاطر کثرت استعمال بود، که اینجا هم شهید اقسامش رو فرمودن، بحث اکترام، بحث تعینی بودن و مورد سوم رو هم که فرمودن. یعنی همه اینها مثال‌هاش رو هم، یه مثال‌هایی هم برای بعضی‌هاشون توضیح داده شد که اینا مانع از اطلاق میشه. بحثمون هم این بود که علت این که اولی مانع از اطلاق نمیشد، گفتیم ما بحثمون بررسی واژه است، واژه لغته، بحث وضعه. در اولی که گفتیم که کثرت وجود مطرح بود، اونجا یه چیزی خارج از لفظ دخالت میکنه. خاطرتون باشه مثال آب رو، آب فرات رو زدیم، چون از بیرون از اون واژه یه چیزی دخالت میکنه، این دیگه نمیتونه مانع بشه. ولی در خود بحث کثرت استعمالی، مثلا حالا دو عالم رو مثال زدم، دوستان وقتی عالم میگی استعمالش اینطوری باعث شده که این اتفاق بیفته، نه که کثرت عالم، چون تو هر رشته شاید بعضی از رشته ها، بعضی از صنف ها از لحاظ وجود تعدادشون بیشتر از علمای دین باشه، ولی یه حالت، حالا ببین کدوم یکی از این سه تاست دیگه که شهید اونجا آوردن بررسی میکنیم، میبینیم که بله، مثلا بحث اکترام مطرحه، مثلا اون مورد سومی که ایشون توضیح میدن، یا حالا بقیه موارد ما رو که نگاه میکنه میبینیم که بله، یکی از این هاست و این چون از خود واژه استفاده شده، نه اینکه از بیرون از واژه و اون کلمه استفاده شده باشه، اینجا میگفتش نظر شهید این بود که این باعث میشه که ما چه اتفاقی بیفته، مانع اطلاق بشه، امکان استناد به اطلاق دیگه در بحث کثرت استعمال نیست. این تقریبا جمع‌بندی مطالبمون بود که خواستیم یه اشاره بار عرض بکنیم. اگر نکته ای هست دوستان به هر من استفاده بکن.
من یه سوالی که برام ایجاد شده بود، این بحث پاراگراف آخر این بحث انصراف که میگه
حالا ممکن اسلامی میپرسید دیگه، ایشون اعلام میداده
آره بعدم که در اینجا میگه که فلا یمکن هین ازن اثبات الاطلاق به قرینه الحکمت، پس هم بدونم که بعد که نتیجه میگه که در این صورت ما این دلالت بر قید نمی کنه و اینها و اینجوری نمیشه از اطلاقش استفاده کرد. من سوالم این بود که آیا این که میگه که این عدم اثبات اطلاق منظورش اون بله
کدوم قسمت رو میفرمایید؟
یه فلایون پاراگراف آخر که میگه فلایون ممکن هین ازن اثبات الاطلاق به قرینه الحکمت.
آها،
بله خاطر این منظورش این قسم سوم از اون کثرت استعماله که میگه اون کثرت استعمال ما به گونه باشه که اون استئناس ذهنی رو داشته باشه، ما اینجا دیگه نمیتونیم از اطلاقش استفاده کنیم و یه جورای این قرینه میشه بر این که قرینه میشه و این قید برای ما یه جورای لحاظ میشه، یا و اینی اون دوتای دیگه اطلاقشون میشه ازشون استفاده کرد، چون بالاخره خودش داره میگه یا انتقاله یا که بالاخره یه وضع تعیینی صورت میگه در اون دوتا، اون لفظه اون اطلاق ما میرسونه با توجه به اون قرینه حکمت. اما اون قسم سوم چون که اون استئناس ذهنی رو داره این مانع اطلاق میشه.
آها، یعنی شما منظورتون اینه که تو این بحث سوم که سطح استعمال دوتای اول رو میگید که مانع اطلاق میشه؟
دوتای اول رو نه، میشه اطلاقشون استفاده کرد، یعنی چون که یه چیز لفظیه بلکه یا وضعه یا انتقال صورت گرفته یا وضع تعیونی. اینجا خب اگه قیدی نباشه اون اطلاقه میشه شکل بگیر، اما چون که تو قسم سوم اون استئناس ذهنیه به اون حسه خاص هست، این به عنوان یک قیده که مانع اطلاق ما میشه. اما اون دوتای اوله اینجوری نیست به نظر من. از متن نمیشه اینو فهمید. میگه قسم سومش میگه و قد لا توجب ذلک ایضا ولکن نها، که میگه یک استئناس ذهنی شکل میگیره، بعد میگه فلا یمکن حین ایضا، در این صورت سومی که این استئناس ذهنی شکل میگیره، اون علاقه شکل میگیره، اینه که مانع اثبات اطلاق میشه. اما به نظر تو اون دوتای اولی ما میتونیم از اطلاق استفاده کنیم. یعنی برداشت من از متن، حالا نمیدونم برداشتم درست هست نیست.
آقای گرام شما به این جنبندی رسیده بودید جلسه گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه هزا، کلن بنده این طور گفتم تو پایان جلسه که این لعنها سه قسم این انصرافه که غلبه وجودی داره رو شامل میشه، چون اصلا ما داریم از انصراف بحث میکنیم، بحثمون تو انصرافه، از این حیث که آیا مانع میشود یا مانع نمیشود. اگه مثلا اون دوتا قسم رو بگیم که مانع نمی شود یا مانع می شود، باید این رو بحث کنیم دیگه. اون دوتا قسم اول پس برای چه شهید آورده ذکر کرده؟ اگه انصراف به وضع تعیینی یا تعیونی که دو قسم اوله برسه، الان این مانع از اطلاق می شود یا نه، باید اینم بحث بشه که طبق این. حالا من اینطور لعنها تتوقف و سه قسم شامل میشه، سه قسم غلبه وجودی انصراف که اینا مانع از اطلاق لفظ میشه.
بله اینه، ظاهرا این مطلب همین فرمایش حاجی گرامیه. یعنی ما اون ستا رو با همیشون جنبندی میکنن و علتش هم دوستان بر اساس مطالب قبلی میتونید جنبندی کنید خودتون، چون خاطرتون باشه یه وقت این رو ما بحث رو اشاره کردیم خدمت عزیزان که یه وقت هست که ما اطلاق رو از لفظ و اون بلوز میخواییم اثبات بکنیم، که خاطرتون باشه گفتیم قبل سلطان العلماء اینطوری بود. تا قبل سلطان العلماء میفرمودن که اطلاق رو از خود لفظ و واژه و وضع اثبات میکنن، یعنی بالوضع ما اطلاق رو میتونیم اثبات بکنیم. دیگه بعد از ایشون، بعد از سلطان علما، میفرمان که نه، این یه چیز دیگه ای هست، اون قرینه الحکمته. خب یعنی ما اگر طبق وضع میخواستیم اطلاق رو بررسی کنیم، شما اگر اون بحث کثرت استعمال رو و اون بحث نقل و اینا که میگفتی، اون بحث آجای قیاسی میشد تطبیق داد. ولی حالا دوستان قشنگ برن اینو به عنوان بررسی، یعنی خودتون میتونید از اون قسمتی که قبلا بحث کردید این رو خروجی هاش و تفاوت هاشون رو کاملا تفکیک بدید. ولی وقتی که بحث قرینه حکمت شد، نه بحث دیگه وضع. اون موقع ما میگیم که بله، چون اینجا بحث نقل اتفاق افتاده، وضع تعیونی اتفاق افتاده، اون اکترانه هست. حالا نظر شهیدم بیشتر اون بحث اکتران مطرح بود دیگه، خاطرتون باشه اون قرن اکید، اگه خاطرتون باشه بحث قرن اکید شهید صدر، مرحوم شهید صدر اونجا توضیح دادن بحث بحث وضع که این اتفاق بیفته، این دیگه باعث میشه که مانع بشه که ما بتونیم از اطلاق اینها استفاده کنیم. یعنی جنبندگی این میشه که تو کثرت وجودی مانع اطلاق نیست، ولی کثرت استعمال مانع هست. حالا آقا
خب حاضر، آره یه سوال الان توی اون دو قسم اول هم اون استئناس ذهنی رو داریم؟ چون حاجه قابل میگه که تو این قسم سوم چون که اون استئناس هست این مانع اطلاق میشه و به عنوان یک قید عمل میکنه، اما تو اون دو تا قسم اول که ما این استئناس و اون اقتران رو نداریم که بگیم این به عنوان قید مانع اطلاق میشه.
چرا نیست؟ اون حالا توضیح گرنکیت رو که میارن این مانع نمیشه که ما بگیم اونجا نیست. الان تو بحث وضع تعیونی دیگه رسیدی به مرحله وضع دیگه.
خب حاجه پس دیگه اون اختران نیست، این به چیزی که تعیونی چیز وضعیه. خب وقتی وضع اینجوری باشه خب از مقدمات حکمت استفاده کنه، خب همون اطلاق دیگه در میاد.
یعنی چی اطلاق در میاد؟
بس خب الان مثلا اگه تو این وضع تعیونی یا این انتقال، خب وضع یعنی مثلا وضع یه چیزه، خب بعد مقدمات حکمت هم که من اجرا بکنم همون معنای مثلا موضوع له همون معنای وضع تعیونی اینا در میاد، اما تو این قسم سوم نه، دو تا معنا داریم، یکی معنای موضوع له، یکی اون معنایی که ذهن باهاش مثلا یعنی استناس یعنی اونس گرفته و اینها. اون اونس گرفته به عنوان یک قید عمل میکنه، نمیذار ذهن ما به اون معنای موضوع لهش بره. اما تو اون دوتای اول که دیگه اینجوری نیست، تو اون دوتای اول یک راست اون ذهن ما به اون وضع تعیینی یا اون انتقال به اون معنای جدید میره دیگه، مقدمات حکمت هم کمکش میکنه. اما این مقدمات حکمت میخواد این مثلا تو این بحث من قسم سوم اون مقدمات حکمت آیا میتونه ما رو به اون معنای موضوع له برسونه؟ میگیم نه. چرا؟ چون که اون استئناس ذهنی مانع این میشه، مانع این میشه که ما به اون از اون اطلاقش عمل کنیم. اما تو اون دو تا اول اینجوری نیست.
دوستان بیان دیگه ای دارن یا بند خودم از کنم؟ دوستان
صدای دارم یا حاضر فکر میکنم این دو مقام هست. یه مقام اون حالت انصرافه، یعنی تو حالت انصرافه که میخواد برسه به وضع تعیینی یا تعیونی، میتونیم یکی تو این مقام بحث کنیم. یه مقام اینه که نه، انصراف شده، تمام شده، از معنای اولش قطع شده و وضع تعیینی و تعیونی انجام شده و رفته، یعنی دیگه ما به معنای اولش توجه نداریم. آقای قیاسی که میگن تو مرحله دوم بحث میشه که بله از مرحله اول قطع شده، از معنای اول قطع شده و خلاصه وقتی یه لفظی رو میگیم همون معنای دوم به ذهن میاد دیگه، تمام، معنای اول دیگه نیست، اصلا انصراف و اینا بحث نمیشه. بله اونجا خودش اطلاق و اینا بحث میشه و تمام، ولی وقت اون مقام اول رو بحث میکنیم که میخواد هنوز انصراف بیفته یا مثلا هنوز به وضع تعیونی نرسیده که از معنای اول قطع بشه و اینا، فکر میکنم اینجا بحث میشه که بله اینجا انصراف مانع از اطلاقمون میشه.
قیاس نکته‌ای دارید؟
نه، حرف ایشون هم خوب بود، یعنی منو به مرادم میرسونه، توجیه میکنه مراد منو.
نه. اون تو این اونسی هست دیگه، تو ستام هست، یعنی اونسی که الان حاصل شده این اونسه یه وقت هست به خاطر نقل این اونس ایجاد شده، یه وقت هست به خاطر وضع تعیونی این اتفاق افتاده، یه وقت هم هست به اون به خاطر اون علاقه و قرنه است. حالا چون ما میخوایم این اونسه رو، یعنی این اطلاق رو نه از لفظ استفاده بکنیم، از قرینه حکمت میخوایم استفاده بکنیم، یعنی نظر جمعنمون این بود دیگه. تو نظریه قرینه حکمت معناش چی بود؟ اون سیاق خاطرتون هست؟ گفت اون چیزی که لا یقوله لا یریده، یعنی وقتی نگفته اراده نکرده، یعنی پس اون وقت قرینه حکمت چیه؟ متوقف بر عدم ذکر غیر دیگه. بعد این اونسی که هست، این اونسی که اتفاق افتاده، یعنی صلاحیت پیدا میکنه که باشه غیر، برای اینکه ما این لفظ رو، یعنی فقط از طریق اون حسه خاصه جمع‌بندی می‌کنیم، یعنی شما به خاطر اون نمی‌تونید از اطلاق استفاده کنید. چون چرا؟ چون قرینه حکمت نیست. چون میگه اون چیزی که نگفته اراده نکرده. ولی تو اگه می‌خواستیم اون بحث اطلاق رو از طریق مدلول لفظی استفاده بکنیم، اون موقع یه ذره متفاوت می‌شد. ما الان اینجا چون قرینه حکمت رو مبنا قرار میدیم، نمیتونیم تمسک بکنیم به اطلاق، چون تمام نیست، یعنی ناقصه. یعنی تو بحث کسیت استعمال ها، یعنی ما میبینیم که اون قرینه حکمت، یعنی همون از کجا استفاده میکنیم؟ لا یقوله لا یریده، میبینیم ناقصه دیگه، نمیتونیم به اون استناد بکنیم. به اون به خاطر همین میگن که شما تو قرینه حکمت نمیتونید به اون اطلاقش استفاده بکنید، اون نیست، اون قرینه حکمت رو نمیتونید بهش مطمئن باشید. ولی در وضع نیاز نبود خاطرتون باشید، تو وضع لازم، چون وضع خودش با خودش یه چیزایی داشت، ولی قرینه حکمت نه.
ممنون استاد.
آقای ناهیدی بفرمایید.
ببخشید آقای ناهیدی، من الان اونجایی که خودم برداشت کردم و میگم، شما بگین درست بوده یا نه. من اونجایی که متن رو خونده بودم فهمیدم که تو ما توی بس اطلاق لفظی مثلا میخوام یک قیدی رو برای یک معنایی مثلا ببینیم وجود داره یا نه، که این اطلاق مانع از این میشه که ما اون قید رو مثلا در اون لفظ مثلا دخیل بدونیم. اما توی بحث اون اطلاق مقامی من اینجوری فهمیدم که ما اینجوری است که بخوایم یک قیدی رو برای یک مثلا برای یک لفظ ثابت کنیم، ما نه کلا در مقابل یک یعنی میخوام در مقابل اون لفظای دیگر رو مثلا نفی کنیم. اینجوری است که بخوایم در مورد قید و اینها صحبت کنیم. برداشتم درسته یا نه؟ یعنی الان مثلا توی متن میگفت که ما توی بس اطلاق لفظی میخواستیم اون مثلا یک قیدی رو برای یک لفظی ببینیم ثابت میشه یا نه، که ما از این اطلاق استفاده میکردیم، یعنی این قید برای اون معنا مثلا اینجوری نیست. اما توی بحث اطلاق مقامی اونجوری که متن میگه ما یک عنصر مستقل رو میخوایم نفی کنیم، آیا این منظورش از این عنصر مستقل یک چیزی غیر از اون لفظ مورد نظره یا نه؟ منظورش اینه که مثلا ما میخوایم یک قیدی رو از اون لفظ نفی کنیم، منظورش چیه؟ یعنی شما میگین که ما در هر دوتا در حال نفی قیدیم، اما به دو روش مختلف توی بحث اطلاق لفظی از اون لفظ استفاده میکنیم و یک مثلا قیدی رو نفی میکنیم، اما تو اطلاق مقامی ما و مثلا لفظ خاصی نداریم که به اون تمسک کنیم و مثلا قیدا رو نفی کنیم، بلکه از اون مقامه میفهمیم که مثلا این قید اینجوری نیست. آه خیلی ممنون، تشکر.
آجا اگه
شما بفرمایید. من میخواستم به نتایج اینا یه سخنی بگم ببینیم درسته یا نه. تو اطلاق لفظ ثمرش این میشه که شمولیته، یعنی ما درش رو باز میکنیم میتونه شامل بشه اون تحت اون طبیعی که اونجا هست، اطلاقی که اونجا هست، ولی تو اطلاق مقامی ما نفی میکنیم. یعنی ثمره اطلاق مقامی اینه که اینهایی که شمرده، اینهایی که تو متن هست رو اینا هستن ولاغه. اگه مثلا بگیم که آه مثلا شاید رکوع باشه، شاید مثلا آسوره هم جزء مثلا نماز هست یا نه، میگیم که اطلاق مقامی اینجا میاد و خارج میکنه. یعنی اطلاق لفظی یه داخل کردن تو تحت لفظه، ولی اطلاق مقامی خارج کردن از اون محتوای جمله است. این نتیجهش اینطور میشه دیگه، فکر کنم اگه درست باشه.
آه ناهیدی نکته دارید؟ آه علی اکبری شما نکته دارید؟ از آه علی اکبری شما هستید؟ جلسه استفاده کنیم آه علی اکبری از نکات ها. آقای غیاسی شما نقطه دارید؟
من فکر میکنم آقای گرامی همون یه جوره مثل ما گفتن، یعنی همون حرفشون حرف ما بود ولی با یه بیان دیگه.
بله، این جنبندی که مرحوم شهید صدر اون اختلاف رو اون سه سطر آخر رو نگاه کنید دوستان، به ذالک یختلف الاطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی، از فی الاطلاق اللفظی یوجد ظهور سیاقی عام یتکفل اثبات ان کل متکلم یسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. این اختلاف اصلی همینجاست، اختلاف این دوتا اطلاق. میگه این اطلاق لفظی یه ظهور سیاقی عامی داره که این متکفل میشه که هر متکلمی که یک لفظی رو استفاده میکنه این نتیجه رو داشته باشه، درسته؟ یعنی اون ظهور سیاقی عامه، یعنی وقتی مثلا وقتی که لا یقوله لا یریده، از کجا میرسید به این لا یقوله لا یریده؟ از این ظهور سیاقی عام. خب میگه ولا یوجد فی الاطلاق المقامی ظهور مماثل، میگه ظاهرا تو این اطلاق مقامی این نیست. فی ان کل، بله، من یستعرض عددا من اجزاء السلا فهو یرید الاستیعاب، میگه اینجا این شما نمیتونید اینو استفاده بکنید. یعنی بالا هم حالا یه توضیحاتی آورده بود دیگه، یعنی اون توضیحاتی که دوستان دادن چون دیگه به حد کافی دوستان نکته شو گفتن، این نکته اصلی رو اگه بتونید خوب تصور بکنید فلدا مثالش این میشه دیگه. الان مثالی که گفتن دیگه اینجا یه چیز اطلاق مقامی، فلا یراد بهی نفی و شیء لکان ثابتا لکان قیدا فی صورت ذهنی تلتی یتحدث عنها لفظ، و انما یراد بهی نفی شیء لو کان ثابتا لکان صورتا ذهنیتا مستقلتا. تو بالای این نبود،
یعنی این نبود که مثلا یک صورت ذهنی مستقل و عنصر متفاوتی باشه، ولی شما در اطلاق مقامی یک صورت ذهنی مستقلی رو اثبات میکنید. یعنی الان وقتی مثلا حضرت، خب روایت داریم دیگه، روایت هم از امام صادق علیه السلام فکر کنن، اینجا میگه که حضرت میگه که نماز پیامبر، اون وضوء پیامبر مثلا یادمه که چطوری بود، مثلا وضوء پیامبر. وقتی این خب میپرسن که چطوری بود، ایشون میخوان توضیح بدن. این که توضیح میده، این یعنی دیگه تو اون مقام دیگه میخواد همه رو بگه، همه رو میخواد بگه. حالا اگه بخواد یه چیزی رو ثابت بکنه، یه چیز اضافه، یعنی از اطلاق مقامی اگه بخوام یه چیز رو اثبات بکنیم، اون صورت ذهنی مستقله، یعنی یک مثلا رکن یا یک غیر رکنی اضافه ای رو هم میخواد بررسی بکنه. ولی در اطلاق لفظی این نبود، یعنی شما میومد میدیدید که مثلا از خود اون واژه میخواستیم خود اون بررسی میکردیم، یعنی یک صورت ذهنی جدیدی ایجاد نمیشد واسه شما، خود اون رو بررسی میکردیم، خود لفظ رو بررسی میکردیم. نمیدونم روشنه یا نه.
آجا من برام متن درست حل نشد، اما به نظرم تفاوتی بینشون نیست. یعنی ما در هر دوتا اون ظهور عرفی سیاقی رو داریم دیگه. تو یه جا اون ظهور عرفی سیاقی ما باید مثلا کمک میکنه ما مثلا با توجه به اون لفظه قیدا رو بزنیم، یه جای دیگه اون ظهور عرفی کمک میکنه که ما وقتی که میبینیم این ظهور عرفی، ما میگه که وقتی که توی اون کلام اون چیز بیشتر از این نیست، چیز پس اونا دیگه رو لحاظ نکرده. یعنی پس به نظرم تو هر دوتا اون ظهور عرفیه که داره ما کمک میکنه، اگه اینجوری باشه. این وجه مشترک تازه داریم بینشون.
این بس مت میخواد چی رو بگه اون وقت؟ این شما این چیز رو صریح متنه دیگه، این اینو چه استفاده میکنید منظور؟
آجا آره من آره برداشتم این، اما فکر کنم مت میگه که ما تو یکی اون ظهور عرفی سیاقی هست اما تو اون یکی نیست، ولی چطوری تو اون اطلاق مقامی اون ظهور عرفی سیاقی نیست، من اینو نمیفهمم.
همین دیگه. آره نه، یعنی قطعا تو اطلاق لفظی ظهور سیاقی عامه هست. خب این که دیگه بحثش که مفصل شد، یعنی ما تا حالا هر چی بحث کردیم تو اطلاق لفظی بحث کردیم تا حالا. تو این جلسه میگه که نه، تو فضای اطلاق مقامی اینطوری نیست که شما از ظهور سیاقی آن بتونید اون رو استفاده بکنید، یعنی یه احوالات دیگه ای داره، مثل همون توضیحی که دادم بالا. ببین متنش رو بخونیم، اشکال نداره. میگه نقصد بالاطلاق لفظی حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم و صدور الکلام منه فی مقام تعبیر عن تلک الصوره. عن تلک الصوره، میگه تو اطلاق لفظی یه صورت ذهنیه رو واسه متکلم ما لحاظ میکردیم که وقتی میخواست یه کلامی رو هم صادر میشد، میگفتیم میخواد اون صورت ذهنیه رو در این قالب کلام بگه. خب در این حالت اذا ترددنا فی هذه الصوره هل انها تشتمل على قید غیر مذکور فی الكلام الذی سیق للتحدث عنها، دیگه الان شک میکردیم که الان یک قیدی هم که نیاورد داخل اون صورت ذهنیه بود یا نه، یه حالت ظهور حالی سیاقی بود در اطلاق لفظی. فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکر لجد. چی بود؟ یعنی اون ظهور سیاقی به ما می اومد اینجا کمک میکرد که بگیم حالا که نگفته پس نیست. این میشد اطلاق. هازا هو الاطلاق اللفظی. اما در اطلاق مقامه. این بس روشن. این جلسات قبلی خوندیم. فلا یراد بهی نفی و شیئن لو کان ثابتن لکان گیدن فیز پس صورت ذهنیت التی یتحدث و انهل لفظ. میگه اینطوری شما نمیتونید اراده بکنید. انما یرادو، شما چی رو میتونید اراده بکنید؟ بهی، به وسیله این، به وسیله اطلاق، نفی و شیئن لکان ثابتن. اینو میتونید بگید که اگر این بود، اگر بود، تازه میشد یه صورت ذهنی مستقلی. نه اینکه بگیم ما از اینجا میخوایم اون صورت ذهنی اولیه رو کشف بکنیم. تو اطلاق لفظی که ظهور حال سیاقی بود که از این کلام شما برمیگشتید به صدور کلام. میگه شما در اطلاق مقامی نمیتونید اونطوری استفاده بکنید، یعنی اون ظهور سیاقی این نیست که بتونید برگردید به اونجا. اینجا شما اگر هم تازه بتونید اثبات بکنید، این میشه یک صورت ذهنی مستقلی، مثل اون روایت دیگه، الفاتحه تو جزء اون فصلا، الرکوع جزء اون فصلا. شما اگه بخواید از این اطلاق رو استفاده بکنید، تازه مثلا میخواد یک گیدی هم استفاده بکنید، یه میشه یک گید دیگه ای. و عرضنا ان نثبت به عدم ذکرهی لجزئیت سوره انها لیست جزءاً کان هذا اطلاقا مقامیا. منتها میگه چی؟ میگه یتوقف هذا الاطلاق مقامی. میگه این یه توقفی داره، اینی که آیه ناهیدی میگفتن یه چیزی اینجا هست که در بالایی نبود. اینجا باید شما اینو اثبات بکنی، در اطلاق لفظی این لازم نبود. میگه اینجا شما باید در اطلاق مقامی اثبات بکنید که علا احراز ان المتکلم فی مقام بیان تمام اجزاء الصلات از ما لم یحرز ذالک لا یکون عدم ذکری لجزئیت سوره کاش بین عدم جزئیتها. مجرد استحراز هیل عدد من اجزاء الصلات لا یکفی لاحراز ذالک، بلی یحتاج احرازه الی قیام قرینه خاصتن. در بالایی چون ما اون ظهور سیاقی رو داشتیم، اون قرینه لازم نبود، یعنی از طریق اون ما استفاده میکردیم. اینجا میگه چون اون ظهور سیاقی عرفی نیست، میگه باید یک قرینه دیگه ای باشه که اون اطلاق رو استفاده بکنید. نمیدونم دیگه روشن شد یا نه. های گرامی
بفرمایید. حالا درسته تو متن نگفته، ولی باید تو اطلاق مقامی هم یه ظهور حالی و سیاقی اینطور چیزا باشه، هرچند که اون ظهور همون ظهور اطلاق لفظی نباشه، ولی باید خلاصه یه ظهوری باشه دیگه، همونم ظهور سیاقی حالی است که نتیجهش همونطور که قبلن ما قیاسی هم گفتن اونطور میشه، ولی باید خلاصه یه ظهوری هم باشه.
یعنی از طریق قرینه این اثبات میشه دیگه ها؟
همون قرینه همونم مثلا میشه همون اطلاق مقامی.
بله
خب اطلاق
مقامی یعنی فرقشون اونجاست. یعنی ما اینجا یه اون فضای مقام قطعا که اینطوریه، بالاخره ما میخوایم یه چیزی رو استفاده بکنیم اون اطلاق رو دیگه. اون تا میگه مثل اون مورد بالایی نبود، یعنی که شما از ظهور سیاقی عرفی به این شکل استفاده کنید. اینجا فضای کلام به یه شکلیه که شما از طریق اون فضای یعنی اون مقام دیگه اون لفظه به اون معنا نیستا، از مقام یه استفاده میکنید که بیتون اطلاعه رو بهش برگردونید، یعنی بتونید استفاده بکنید. یعنی این فرقشون اینجاست ظاهرن. فقط
آجا پس اون ظهور عرفی در هر دوتا هست یا نه؟
بله
چه میگن که حالا یعنی فرق اینا فقط تو مقامشون شد، اما اینکه الان توی آیا اطلاق مقامی اون ظهور عرفی هست یا نه، الان این چی شد؟ در اونجا دیگه اون ظهور عرفی نیست؟
به نظور سیاقی عرفی که گفت.
بله بله،
ظاهرن به اون معنا به اونطوری نیست دیگه، یه ذره متفاوته اینجا. یعنی ما حالا بخوایم به بیان دیگه بگیم، یعنی میگه که شما، یعنی از خود کلامت دادم دقت میکنه، یک اطلاق لفظی خب ابتناع بر ظهور سیاقی عامی داره که این خب بحث شد. میگه منتها اطلاق مقامی ابتناش بر چیه؟ بر چی مبتنیه؟ اطلاق لفظی مبتنی بر ظهور سیاقی عامه، اطلاق مقامی بیشتر مبتنی به یک قرینه‌ایه که اون قرینه ثابت میکنه که متکلم در مقام بیان تمام اجزاست. یعنی اونجا تأکید رو ظهور سیاقه، اینجا رو تأکید رو قرینه است. یعنی از خود لفظ آدم میخواد از خود کتاب مطلب رو برداشت بکنه، و به الا آدم تحلیل نکاتی به ذهنش میرسه. یعنی اونجا تأکید رو ظهور سیاقی عامه، اینجا رو قرینه است. حالا شو اگه ما بگیم که قرینه همان ظهور سیاقی عامه میشه یه دونه، ولی اینجا تأکیدشون به اون واژه قرینه است.
یعنی خود عدم ذکر قید رو به عنوان قرینه میگیره؟
یعنی فضای مقام روایت رو عرض کردم، مثلا من یه روایت اینجا هست، ان الامام الباقر علیه السلام انه قال الا احکی لکم وضوء رسول الله، میگه من به شما حکایت نکنم وضوئی که پیامبر از اون وضوء گرفت. میگه این میشه خود قرینه که حضرت میخواد همه اینا رو بگه. حالا که هر چیزی که نگه، این یعنی داخل اون دیگه نیست. اگر قرار بود داخل بشه، یک صورت ذهنی مستقلی میشد. میگه فاخذ به کفه اليمنى کفا من ماء فغسل به وجهه ثم اخذ بيده اليسرى كفا وغسل بيده اليمنى ثم اخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه. یعنی دیگه همه رو گفت. این که میگه الا احکی لکم وضوء رسول الله، میگه این میشه یک قرینه‌ای که متکلم در این مقام میخواد هر چی هست رو بگه. آقای قیاسی روشن شد اون قضیه؟
بله بله.
حاجا بنده یه سوالی بپرسم این آخره.
چند شد تا اینجا؟
بله آقا من که فهمیدم.
الحمدلله. بفرمایید آقای گرامی.
همون که تو این آخر فرمودید،
من با گوشی وارد شدم، بفهم.
همون که این آخر مطلب فرمودید، ما از حال مخاطب یا حال متکلم، در حال متکلم میرسیم به اطلاق مقامی دیگه. مثلا تو اطلاق لفظی از حاک لفظ و اینا میرسیدیم، ولی تو اطلاق مقامی از اون حال مخاطبی که مثلا تو مقام بیانه مثلا تمام اقسام هست، از اون میرسیم به اطلاق مقامی.
بله. فقط یه فرق دیگه هم داشتن ما، این خیلی نکته مهمش اینجاست. فرق مهم دیگه که الحمدلله روشن شد تو این جلسه این بود که ما اینجا از این اطلاق در اطلاق لفظی میرسیم به همون صورت ذهنیه. این مهمش اینجاست. یعنی اون که یه صورت ذهنی داشت که باعث شده به اون صورت ذهنی این کلام رو بگه، ما وقتی لا یقوله و لا یریده رو اثبات میکنیم یک صورت ذهنی جدیدی استفاده نمی کنیم، ما همون واژه است. در اطلاق مقامی خب شما اگر اثبات بکنید یک قیدی رو، در اولی چطور بود تأکید میکنم، از خود همون صورت ذهنی هم میگید همین قیده رو داشت، همین قیده رو. در اطلاق مقامی میگه که اگر شما یک قیدی رو بتونید استفاده کنید، این میشه یک قید، یک صورت ذهنیه جدیدی برعکس اون اطلاق لفظی. یعنی اینجا دیگه مثلا وقتی حضرت میگن که من وضوع پیامبر رو به شما نگم، یعنی این یعنی همه رو میخوام بگم. الان همه رو که گفت، شما الان واسه شما سواله که الان استنشاقم جزء وضوعه؟ میگید نه، این صورت ذهنی جدیدیه دیگه. با مثال گفتم که روشن‌تر بشه. یعنی شما میگید که این اگر قرار بود بگه اینو میگفت. یعنی شما از مقام اون اطلاقش رو استفاده کردید. اگر بخواد یک قید جدیدی رو هم بیارید، این میشه صورت ذهنیه جدید. حالا
آجا فقط من برداشتمو بگم، این که توی اون بحث اطلاق لفظی ما چه قیدو بیاریم، مثلا چه قیدو نیاریم، در هر صورت یا یه چیزی به اون صورت ذهنی اضافه میشه یا نه همون برای ما ثابت میشه. اما توی بحث اون اطلاق مقامی ما اینجور نیست که به اون صورت ذهنی ما دست بخوره. اگه اون قید اومد، یک صورت ذهنی جدید غیر از اون ثابت میشه، و اگه نیومد دوباره همون صورت ذهنی هستن. خیلی من
فکر کنید این، یعنی اینجا قطعا هم اینطور نیست که تو این جلسه همش حل بشه. یعنی دوستان یه ذره باید اینو مباحثه بکنن، کار بکنن، بعد نظرات فرصت هست بقیه علما رو نگاه بکنن. ولی اونی که فعلا تو این جلسه من احساس کردم که الحمدلله حل شد، در این حد کافیه، بقیهش تو مباحثه و اینا باید حل بشه. جای گرام، شما بفرمایید دیگه، وقت تموم شد.
حتی من قبل جلسه یه تحقیقی میکردم تو اطلاق مقام که مثلا مواردش تو شرع کجا هستن. اکثر علما میگفتن که اگه مثلا شارع در مقام شمارش و اینجور چیزا باشه، که غالبا هم شمارش بود، دو سه مورد میگفتن در مقام شمارش و اینجور چیزا باشه، اونجا میتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. مثلا یه جاهایی بود که مثلا داشتن شمارش میکردن که به چیا مثلا خمس تعلق میگیره، به چیا زکات تعلق میگیره، و مثلا داشتن میگفتن فقط اینجور جاها رو میگفتن اطلاق مقامی هست، در مقام شمارش اینا باشه اطلاق مقام میگفتن.
باید دیگه از فضای کلام اینو استفاده بکنیم دیگه. بله، حضرت میخوان اون رو نکات رو، چون قطعا یعنی تو این فضا با، چون میگه که یک قید جدید یعنی یه صورت ذهنی جدیدی رو ایجاد میکنه، معلومه که باید چند تا مطلب پشت سر هم بیاد که این رو شما بتونید استفاده بکنید دیگه. بله، یه 3-4 تا گزاره خوب در اومد ها، اینا رو حتما بنویسید که نقش اون صورت ذهنیه چیه، نقش زور سیاقی عام چیه، نقش گرینه چیه. و اینا رو اگه ننویسید، یه جایی مثلا تقریر نکنید، اشاره نکنید، نه فراموش میشه، خیلی فراره. میبینید دیگه دوستان، وقتی عزیزان مباحثه میکنید در کلاس، بحثا بهتر جا میفته، ولی سکوت که میکنید من احساس میکنم که مسئله حل شده و رد میشه. این خیلی خوشحال کننده بود که همه عزیزان تقریبا فعال بودن جلسه، و به برکت جلسه میافزاییم انشالله، به برکت اخلاص عزیزان. خب انشالله جلسه بعد، منتها خیلی سرعتمون کم شده، یعنی ما که گفته بودیم 70-80 جلسه تمام میکنیم، هر جلسه من به نظرم که 2-3 صفحه از کتاب رو بخونیم حتی. توکل بر خدا، التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.